اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه برابر با 12 بهمن ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 6 جمادی الثانی 1441 هجری قمری مطابق با اول فوریه 2020 میلادی سال روز جمهوری اسلامی ایران رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. مباحثمون مؤمنا در طب المعصومین از کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله عظمه بروجردی قم جلد 28 مبحث لحم، مبحث گوشت بودیم. حالا یکی از مسائلی که بسیار مهمه و سوال افراد هم هست و اون اینه، این گوشت سالم که گفتین حلال باشه، تازه باشه، چجور مصرف کنین؟ یادتونه گفتم باید پخته باشه، مغز پخت باشه، گوشت خام نخورید، گوشت نیمپز هم نخورید و در ظرفی که گوشت بوده که بعد گوشتاشو برداشتی آب کشیدی، تو او ظرف نباید غذا درست کنی، او ظرف اول باید بشوری بعد باید غذا درست کنی توش. خب اینا رو قبلا خدمتون گفتم، چرا از روایات توضیح داد. حالا سوالی که مطرحه و یک بیماری که نسبتاً در کشور شایعه به نام انگل خونی توکسوپلاسما گوندی توکسو بنویس واواش نخون توکسوپلاسما گوندی ای حالا وابش نخون گوندی ای انگل خونی توکسوپلاسما گوندی ای باعث ایجاد بیماری توکسوپلاسموز می شود. اگر زنان باردار به این انگل خونی مبتلا باشند، در بچه های آنها 4 احتمال است. علیکم السلام. اگر زنان باردار به این انگل خونی مبتلا باشن، انگل خونی چی بود؟ توکسوپلاسما گوندی ای، اسم بیماری توکسوپلاسموز. وقتی مادر این انگل خونی داشته باشه، بیماری توکسوپلاسموز داشته باشه، جنین در رحمش درش 4 احتمال هست. 1، بچه های آنها با سر بسیار بزرگ باشند، تو پرانتز بنویس، یعنی هیدروسفالی واوش نخون، یعنی هیدروسفالی که تو جنین اگر از 10 به 13 برسه، پزشکی جدید میگه برو سخت جنین. دوم یا سر بسیار کوچک، تو پرانتز بنویس میکروسفالی، میکروسفالی واوش نخون حرف استثنایی، میکروسفالی پرانتز ببن. سوم عفونت در بافت مغز. چهارم و اختلالات بینایی متولد می شوند. پس یه بار دیگه حرفم تکرار کنم، اینکه تو روایات گفتیم که گوشتو پخته بخورین، مغز پخت باشه، آبپز کامل باشه یا کبابی کامل مغز پخت باشه، گوشت خام نخورید، گوشت نیم پخته نخورید، حتی ظرفی که توش گوشت بوده، گوشتاش حالا برداشتی آب کشیدی و غذا میخوای درست کنی، تی این ظرف غذا درست نکن، اول باید این ظرف رو بشوری که آب گوشت توش بوده.
اینا عامل میشه؟
بله توضیح میدم. حالا میخوام از نظر علمی اون روایات توضیح بدن. خب معلوم شد آقا؟ یکی از بیماری های نسبتاً شایع تو ایران چیه؟ همین بیماری انگل خونیه که اگر مادر حامل خونش آلوده به این انگل باشه، در بچه‌ای که به دنیا میاره چهار احتماله: یا هیدروسفالیه، یا میکروسفالیه، یا عفونت بافت مغزیه، یا اختلالات بیناییه که بچهش داره. خوب تصور شد؟ نقطه بزنیم.
نه
همجور همجور فاس بلا فاصله، چون گاهی از طریق گوشت آلوده هم منتقل میشه. حالا اینا توضیح میدم، یادداشت بفرمایید. باید دانست میزان، حالا یه آدرس هم موسیقی همونه که بالا گفتم یادداشت کنیم از دکترهای محترم. دکتر محمد مهدی اصفهانی کتاب زیاد داره، حالا یکی از کتاباش دکتر محمد مهدی اصفهانی در کتاب آیین تندرستی صفحه 239 حالا نقطه بزنید، این مطالبی که میگم یادداشت کنید، این تحقیقاتمه، بعضی جاهاش شبیه فرمایشات ایشونه، بعضی جاهاش با فرمایشات ایشون فرق میکنه، یه چیزای دیگه هم گفتم دیگه، اونا شما مقایسه کنید. باید دانست میزان آلودگی به این انگل، یعنی انگل توکسو پلاسما، در کشور ایران کم نیست. برای پیشگیری از مبتلا شدن به این نوع از انگل خونی چه باید کرد؟ یک، در محل زندگی شما گربه سانان بالاخص گربه نباشد. دو، در محل آلوده به مدفوع گربه نباشید. سه، با خاک آلوده به مدفوع گربه کار نکنید، دست نزنید، گلدون، باغچه، پاسیو، باغ، مزرعه، پس با خاک آلوده به مدفوع گربه کار نکنید، دستم نزنید. چهار، سبزیجات و میوه‌جات و تخم مرغ و گوشت آلوده و ظروف گوشت و لیسیدن گربه ظروف را از اینها نخورید و از این ظروف استفاده نکنید مگر بعد از شستن کامل. ببینیم مؤمنا، سبزیجات رو باید بشوره، آدم ضد عفونی کنه، بعد بشوره بعد بخوره. میوه‌جات هم همجور، یه بار سموم گیاهیه، یه بار سموم شیمیاییه، یه بار درخت افتاده رو زمین، خاک گفتم آلوده است. بعد تو نمیدونی، یه فوتش کنی بخوری مبتلا به انگل خونی میشی. حالا کار به انگلای گوارشی اونا نداریم، ما فعلا ما داریم انگل خونی توضیح میدیم. تخم مرغ چی؟ این تخم مرغ رسمی ها، دهاتی ها، خب مرغ میره هر جای تخم میذاره، ممکنه اون خاکه آلوده باشه، اونجایی که مثلا علوفه بوده آلوده باشه و مانندو، حتما باید تخم مرغ خوب ظاهرش بشوری، بعد باید بشکنی. خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ نشسته نشکنین که بعد بخواین تخم مرغ بخورین. مال ظروف گوشت گفتم، ولو گوشت پاک بوده اما تی ای ظرف بوده، حالا که برمیداری که به شوری غذا درست کنی، این توش یکم آب خونه، اینو باید بشوری، این ظرف رو باید بشوری بعد توش غذا درست کنی، نشسته غذا توش درست نکنی. بعد به اون خاک مزرعه، باغبونی، گلدونی، اینا دستکش های محافظ بپوش، با اونا کار کن. بعد دستکش محافظ یه بار مصرف بنداز دور، نه مثل دستکش های بنایی ها اینا هست، باز ظاهرش آب بکش، بعد بذار خوشه تو نور آفتاب. پس این رعایت مسائل بهداشتی ایمنی بدن رو کاملا رعایت کنید. تا حالا چند تا گفتم؟ چهار تا. چهار. بله؟ بله 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 بله. پنجم، گوشت نپخته، گوشت نیم پخته و نیم پز نخورید. ششم، تخم مرغ نپخته، تخم مرغ نیم پز نخورید و تخم مرغ نشسته را نشکنید که بخواین تخم مرغ درست کنین بخورین. اینم شماره 6. شماره 7، با دست های آلوده، مخصوصا با دست های نشسته غذا نخورید. دستتونم که با آب تمیز، با ماء القراح، ماء المطلق، حالا چه ماء البارد چه ماء الفاتر، با این دستتون رو قشنگ بشورین، اما با چیزی خشک نکنید، حالا غذا بخورید. این 7 دستور بسیار مهمه در پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری انگل خونی توکسو پلاسمون. بفهم آفرین. اول باید تخم مرغ رو بشورن. خب اون به شرطی که پوستش شسته باشن، بعد که شکندن میگیم پخت کامل، نیم بند نباشه، نه پخته نباشه، خام هم نباشه، پخت کامل. حالا گاهی تو آبجوش میریزن میپزن، مثل بعضی خارجی ها سفیده و زرده قشنگ تو آبجوش قلقل میزنه کاملا میپزه. یه بار دیگه نه، پوستش قشنگ شستی تمیز، حالا میندازی تو آب که این بجوشه قشنگ 20 دقیقه قشنگ پخته بشه. یه بار بحث انگل خونیه، یه بار بحث ویروس آنفولانزاست. حالا ما بحثمون چیه؟ انگل خونی بود داشتیم توضیح میدادیم. ما ویروس آنفولانزا رو قبلا توضیح دادیم که 20 دقیقه تو خود پوست کاملا داخلش پخته باشه، یعنی به شرطی که اول پوستم شسته باشه. بعد چیزای دیگه هم بود، مثلا تسلب شرائین نگیری گفتیم با پیاز، یادتون اینا همه رو قبلا گفتم. الان چون سوال جدیده مربوط به لحمه، یک نوع خاصی از انگلای خونیه تو جامعه هم زیاده و کم نیست، گفتم این 7 دستور العمل پیشگیری را رعایت کنن که مبتلا نشن. درست شد آقا؟ استاد
یه تذکر دادن برخی ها،
بله،
که این نونوایی ها یک چیزایی میزایی بزنن بیرون تو پیاده رو توریه،
بله،
که مردم نونش رو بزنن رو خوش بشه برسن چیلی خوردک بشه ببرسن،
بله.
تذکر دادن که اطلاع دیدون مردم شبها مشاهده شده این سگ‌ها دور کرد میان این ریس میزنن خود اونا رو خواب بخورن، اینا هم آلوده میشه.
درسته،
نونا رو رو اونا نگذارن که.
درسته، بله بله بله، مگر هر روز بشورن با اون طریقی که دین میگه بشورم، بعد در نور مستقیم آفتاب خوشه، بعد میتونه بله بله درسته، بله بله، این تورایی که تو پیاده رو هست پخش میکنن، تو نونوایی نمیبرن، جک جونورا شب میان از موش فاضلاب بگیر تا گربه بگیر تا سگ بگیر، حیوان لیس میزنه، وقتی استخون استخون گیرش نیاد دنبال نون خشک و نرم نونه. وقتی نه همه آلودگی میاره که اون وقتا گفتیم اون سالا که 800 نوع بیماری ایجاد کننده و ناقل از حیوان سگه، اینا رو قبلا گفتم. حالا مؤمنا این انگل خونی توکسوپلاسما که شخص مبتلا شد به بیماری توکسوپلاسموز، گفتیم اگر مادران حامله باشه به بچه هاشون منتقل میشه و بچه هاشون درشون 4 احتمال است، یک کدوم از این 4 بیماری گاهی مینی هر 4 تاش هم دارن، بعضیشو دارن بعضیشو ندارن. مثلا بزرگی سر گفتیم 10 رسید به 13، 13 اجازه سخت جنین میدن تو پزشکی جدید، این میشه هیدروسفالی، ما نمیگیم اونا میگن، اونا اجازه سخت جنین. یا مثلا خیلی کوچیکه میکروسفالی، یا مثلا عفونت مغز، یا مثلا چیه اختلالات در بیناییه. من پیشم اومدن مؤمنان 4 بچه داره، 4 بچهش کور مادرزاده، که بعد به این خانومه گفتم بگو فردا شب شوهرت بیا سوال کن، شوهره که اومد کشیدمش یک کنار، گفتم سلام علیکی خصوصی میکنی، نکنه اونجای همدیگه رو نگاه میکنید و برکت میریزی؟ نه حاج آقا اینجوری نبوده. گفتم پس یه چیز دیگه است، حالا این یه چیز دیگه است دارم امروز پاسخ سوال میدم، گرفتی چی شد؟ پس گوشت آلوده، سبزیجات آلوده، میوه آلوده به این انگل خاص توکسو پلاسما که از مدفوع گربز، یکم پیچش بیشتر کنم حالتون به هم نخورم، خواهم یه چیز دیگه بگم. گربه، چه گربه خونگی چه گربه وحشی، این کل بدنشو با زبون تمیز میکنه، با زبون خودش، حتی قسمت مقعد خودش رو. خب تو ذهنتون چی گفتم؟ خب حالا این گربه‌ای که با زبونش همه جای خودشو لیس میزنه، حتی مقعد خودشو ایجوری تمیز میکنه، و حالا این موی گربه هر جا بریزه چی؟ بازم آلودگی به این انگل توکسوپلاسما پیش میاد. قربون اهل بیت عصمت و طهارت برم، میگه این گربه سانان رو تو زندگیت دخیل نده، تو محل زندگیت نیا. اگر میخوای یه چیزی هم به گربه بدی و مانند او، جلوش بنداز، کیشش کن بره، تو محیط زندگیت نباشه. یعنی رو فرش خونه، مبلمان خونه رفت آمد نکنه، تو پاسیو، گلدون، باغچه، محل زندگی زن بچت نباشه. جلویش تیکه نون یا گوشت انداخته، کیشش کن بره. چقدر دینمون دقیقه. بحث فلج اطفال، بحث انگل‌های خاص دستگاه گوارش، حالا مباحث امروز بحث انگل خونی خاص که اگر تو زنان حامله باشه بیماری توکسوپلاسموز میگیرم، آخه اون جنین در رحم چه گناهی کردم که به خاطر قفلت شوهر، پدر و مادر و زن حامله عمری باید این بچه زجر بکشم؟ از هیدروسفالی، از میکروسفالی، از عفونت مغزی، از اختلالات در بینایی. حرف هم میگیرین چی میگم؟ به فرمایشات معصومین عمل کنید، هم در زمانید هم از زمان جلوترین. علوم که پیشرفت میکنه، حقانیت کلمات معصومین یکی پس از دیگری بیشتر برای افراد بشر روشن میشه. حالا بیام سر همون شماره اول. یکی از احتمالات مبتلا شدن این جنین ها و این بچه ها چی بود؟ هیدروسفالی بود. پزشکی جدید دارو در درمان هیدروسفالی ندارد. حالا ما طبق تحقیقاتی که از سال 1356 تا حالا که سال 1998 تقریبا پایانش هستیم و امروز 12 بهمن روز جمهوری اسلامیه، 1398 که الان هستیم، از سال 1356 تا حالا که 1398 تا حالا فقط 3 کلمه پیدا کردم تو درمان هیدروسفالی. ولی یادتون باشه اصلش پیشگیریه. توضیح لحوم دادم، پیشگیری هم از آلودگی به این انگل خونی هم 7 چیز گفتم. حالا درمان هیدروسفالی یکیش چیه؟ بله هیدروسفالی، نه هیدروسفالی، حالا بچه مبتلا شده دیگه به هیدروسفالی،
منظورم انگل خونی.
نه اون فرق میکنه، اونجا باید بریم مادره درمان کنیم، اونجا باید بریم مادره درمان. یادداشت بفرمایید. یک، درمان هیدروسفالی. یک، دم کرده گل استخدوس مخلوط با عسل استخدوس هر 8 ساعت الا 12 ساعت مصرف شود. هر روز ادامه دهند تا درمان کامل حاصل شود. دوم، بچه که به دنیا میاد زایمان طبیعی نیست، بدون برو برگرد باید سزارین شود مادر، چون سر بچه بسیار بزرگ. حالا بچه به دنیا آمده با سر بسیار بزرگ، تا پایان 1 ماهگی اسمش چیه؟ دوره نوزادی. هر روز چند نوبت اتاق بچه و این بچه بخور داده شود، بخور داده شود به بخور بندق هندی، بندق هندی که میگن اک تمکت دو تا کاف داره ها، ت دو نقطه، اک تمکت. اینم خارجی ها میگه. پس بندق هندی بخورش به همراه پوستی که به مغز چسبیده همش با هم، این تو دستگاه بخور حرارت ببینه، بخورش تو اتاق بچه باشه و بچه هم از این بخور تنفس کنه. این درمان هیدروسفالی نوزادان، درمان هیدروسفالی نوزادان. سومین دارو ریزوم گیاه، ریزوم یعنی شیرابه، ریزوم گیاه یا شیرابه گیاه شاهدانه. اقسامی داریم ها، ما داریم شاهدانه کانادایی رو میگیم، شاهدانه انگلیسی داریم، دو مدل دیگه شاهدانه داریم. حالا شیرابه گیاه شاهدانه کانادایی در درمان هیدروسفالی اطفال و کودکان از 0.7 گرم تا میرسه به 7 گرم، از 0.7 گرم تا میرسه به 7 گرم. ببین اطفال آغازش از چی شروع میشه؟ از اول ماه دوم پس از زایمان تا پایان 2 سالگی میشه طفل اطفال، آغاز 3 سالگی تا پایان 11 سالگی میشه کودک کودکان. گرفتی حرفمو؟ خب حالا بعد از دوره نوزادی که آغاز طفولیته که تا پایان 2 سالگیه، دوره شیرخوارگی تمام، و آغاز 3 سالگی تا پایان 11 سالگی. حالا از 0.7 گرم شیرابه شاهدانه کانادایی تا 0.7 گرم، درست آقا؟ این دیگه زیر نظر متخصص فارماکولوژی گیاهی. تو بحث درمان هیدروسفالی داروی اولی که خدمتون گفتم از همه دقیق تره گل استخدوس، از همه هم کم عارضه تره تو بحث عوارض جانبی سوء. اینم چون مربوط به گوش بود تذکر دادم که این تو مبحث گوشت اسلام میگه گوشت سالم باشه، تازه باشه، حلال باشه، بعد چی؟ آلوده نباشه، نظیف، بهداشتی باشه. حالا گفتم یکی از آلودگی های گوش و فراورده های گوش چیه؟ آلوده بودن به انگل خونیه، گاهی مستقیمنه گاهی غیر مستقیم با واسطه است. اون 7 تذکر رو تو پیشگیری دادن. حالا یک کلمه هم بگم مؤمنان، یادتونه، اینم در واقع سؤاله، میخوام بگم یک کلمه قبلنو گفته بودیم که بعضی واژه ها تو عربی هست مترادف نداره، یعنی شما به هیچ زبانی مترادفش نمیتونی بیاری. مثل چی؟ مثل الله جل جلاله مترادف نداره. یعنی شما به فارسی بگی خدا، این ترجمه الهه که جمع و کسرش آله هست. به انگلیسی بگی God، اون باز ترجمه الهه، ربطی به الله نداره. ما نفی الهه های مختلف، پس الله به ما هو الله این اسمی هست که مبین جمیع صفات الهیه، ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالی است. اینو میگیم الله. یه مثال زدم، حالا میخوام یه چیز دیگه بگم. تو بحث پزشکی، طبیب که ایرانی ها میگن پزشک، خارجی ها میگن دکتر، باز عربای تازه به دنران رسیده نه انگلیسی میگن نه عربی، معربه. دکتر با واو می نویسن، عربی معربه، عربی اصیل نیست. هیچ کدوم مترادف با طبیب نیست. خب یادتون چی گفتم؟ خب واژه طبیب در دعاهای مأثوره مثل دعای جوشن کبیر و روایات اهل بیت بعد از سه چیزه که این طبابت و طبیب بودن: علیم، خبیر، حکیم، طبیب. یعنی وقتی میگی تو روایات الله و طبیبان، بدون از صفات ثبوتی ستای قبلش هم هست، یعنی ذاتی که علیمان، خبیران، حکیمان، طبیبان، حالا طبابت میکنه. وقتی میگی رسول الله طبیبان دوارون به طبهی، یعنی رسول الله به اذن الله علیم، خبیر، حکیم، حالا طبیبان دوارون به طبهی. وقتی میگی شکافنده علوم، باقر العلوم، امام محمد باقر علیه السلام فرمودن نحن طبیب الاطباء، بدون که امام محمد باقر علیه السلام به اذن الله علیم، خبیر، حکیم، حالا طبابت میکنه، طبیبان. پس طبیب بودن مترادف فارسی انگلیسی نداره، باید طبق واژه شناسی خود اسلام نگاه کنیم. خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ این مال اصل معنای واقعی و حقیقی، استعمال لفظ در ما وضع الله. حالا برای این که افراد بشر بفهمن و از مذاهب مختلف، فرق مختلف مسلمان یا غیر مسلمانن رو کره زمین، اندازه خودشون بفهمن، حالا اینجا چیکار میکنی؟ با کاف تشبیه میاری، با کافه تشبیه میگی انتم کالمرضا، شماها مثل انسانای مریض هستید. انتم کالمرضا به همه افراد بشر میخوره، به همه مسلمان هم میخوره، به گوینده و شنونده هم میخوره. انتم کالمرضا، حالا خدا که طبیب، این برای فهم منه، کاف تشبیه میاره، اگر نه فقیر به ذات یقینا مریض به ذاته، ردخور ندار، بحث عقیدتی بصیرتی. خدا که طبیبه یقینا غنی به ذاته و همیشه شفا بخشه، کلامش هم شفا بخش. حالا برای تقریب ذهن افراد بشر میگه انتم کالمرضا، خدا کالطبیب. خب تونستین تصور کنین چی میگم؟ حالا میخوام این روایت رو ستون بگم، همه سنداش هم یادداشت بفهمین. این روایت در کتب شیعه 9 سند دارد، همین تیکه ای از روایت که بحثمون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا عباد الله. یه پرانتز جلوش باز کن، همین یا عباد الله یعنی چی؟ یه پرانتز باز کن، یعنی عبودیت الله داشته باشید و در سایه عبودیت الله زندگی کنید. حالا پرانتز رو ببند. یا عباد الله انتم کالمروا والله رب العالمین کالطبیب. انتم کالمروا والله رب العالمین کالطبیب. حالا صلاح مریض رو چه کسی باید تشخیص بده و تجویز کنه چی بخوره چی نخوره؟ اللهی که طبیبه. پس مریض حق دخالت نداره تو مداوا طبق سلیقه شخصی. درست شد آقا؟ فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره به ويدبره به. پس صلاح مریض در اونیه که طبیب تشخیص میده. نه اونو چون تدبیر بعدش هست اینو یعلمه الطبیبو، یعنی طبیب علم داره به علت بیماری و علم داره به چگونگی درمان، تشخیص به موقع و تجویز دارو به نوع صحیح داره. پس همه این علوم رو کی داره؟ طبیب داره. من مریض جاهلم. درسته؟ فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره به. پس صلاح بیماران در آن چیزیه که علم دارد، دانش دارد طبیب. طبیب کی بود؟ الله. دیگه چهارده معصوم، دیگه هر کسی که پاشو جاپای چهارده معصوم بگذاره، او چهارتا خصوصیت رو اندازه خودش و ظرفیتش داشته باشه. علیم، خبیر، حکیم، طبیب. حالا میتونه طبابت کنه، حالا میتونه به صلاح مرضا عمل کنه. اگر نه به مرضا همش آسیب میزنه. علیکم السلام. و یدبره بهی و تدبیر. بعضی نسخه ها داره اینجا مؤمن اینجا و یدبره بهی، بعضی نسخه ها به جای یدبره بهی این واژه رو داره و تدبیره بهی. اینجا دو تا نسخه بدله و یدبره بهی، بعضی نسخه ها داره و تدبیره بهی. حالا اون طبیب تدبیر داره، مدبر امر این مریضه و مرضاست. مدبر الامور کیه؟ الله که رب الاربابه، هو الطبیب. نعم الطبیب، نعم الحبیب، یا حبیبنا یا طبیبنا، دعای جوشن کبیر. درسته؟ نه اینکه اشتهای کاذب دارد مریض و طبق اشتهای کاذبش میخواد نسخه طبیب رو تغییر بده. حالا طبیب به صلاحش رفتار کنه، این میگه اشتهام اینجوریه، حاج آقا ببین الان میچسبه یه دست کله پاچه بخوره، حالا هم چربیه مضر خونش بالاست هم کبدش چرب، طبیب میگه برات سمه، این میگه اشتهام اینه که الان یه دست کله پاچه بخوره. و یقترحه، باعث سخط، افت یا موندگاری بیماری و یا گستردگی بیماری و لانه‌گزینی بیماری و یا شیوع بیماری و واگیری بیماری در سطح جامعه میشه. از این بیشتر آن چند تا نقطه بگذار. حالا از شما سوال میکنم، طبیبی که عاقله مثل طبیبی که پاش و جاپای چهارده معصوم گذاشته، طبیبی که رئیس العقلائه کی بود؟ چهارده معصوم، و طبیبی که خالق عقله کی بود؟ الله جل جلاله، هرگز به اشتهای کاذبت و درخواستای بیجات پاسخ نمیدن، بلکه به مصلحت بیبا، به مصلحت بیمار و طبق حکمت عمل میکنن. درست شد آقا چی گفتم؟ آفرین. دیگه بیشتر سوال نه، معنیش یعنی سوال نه، لغتش یادم نیمد ولی توضیحش دادم. اقتراح از قرح میاد، قرح باز انواع معنی داره، حالا یکیش هم زخمی که جراحت میتونه، یعنی آلودگی رو بیشتر میکنه مریض، چون علم که نداره، دست و پا چلفتی عمل میکنه، بعد عفونت مصری میشه، لانه گزینی میکنه، از آلودگی پوستی میرسه به آلودگی خونی و مانندو. معناش وسیعه دیگه، دیگه میگم ولش کن، به خاطر اینکه اونی که متخصص لغته متخصص این علوم نیست. چی بگم الان؟ بله؟ پزشکیش توضیح دادم. چی میگه؟ نفهمیدم چی بود. یه بار دیگه بگید. کلره صدا. یقترحه با حجیمی. آره گفتم از قرحه. قفر حجیمی. گفتم اقتراح. قرح. یادتون من؟ آفه. وقت اونجا یادتون باشه. حرف بچه رو. بعضی ها میگن قول لغوی حجته. آقا جون این جوجه جیک جیک میکنه، میگه من حجت نمیدونم، چون این لغوی به متفاهم عرف عام کوچه و بازار معنا میکنه، ما الان داریم تخصصی پزشکی میگه، بعد تخصصی خاص بیماری های خونی، آقا عرف عام کوچه و بازار میفهمه؟ نمیفهمه دیگه. لذا قول لغوی حجانی باید چی؟ به عرف خاص مراجعه کنی، نه عرف عام. حرف هم میگیرین چی میگم؟ تمام شده. اگر بخوای به متفاهم عرف عام عمل کنی همه چی مترادفه، که شلغم و شوربا همه با هم مترادفه. حاج آقا ما که همه انسانی، همه مسالمت آمیز زندگی کنیم، یعنی با کافر حربی هم منافق محارب و مستکبر و فاسق بالعیان و همه چی جمع شد، حاجه و همه انسانی زندگی مسالمت آمیز کن، این اسلامه، این برداشته شخصیه، انسان تا انسان داریم، این لفی خسره، این اخسرین اعمالاست، این انسان صالحه، این صالح مخلصه، این مؤمن هست، هر کنون با هم فرق میکنن. و کی باید مجالست کنی؟ مجالست الصالحین، مجالست الابرار. اما به صرف اینگه انسانه ولو لفی خسر یا اخسرین اعمال هست، تو باید نشست برخواست نهی؟ دیدی نه شده. مثال زنم ها ببین، اگه متفاهم عرف عام باشه، میگی انسان و بشر و آدم سه لفظه هست دارو یک معنا مترادف هست، آگیرم که منطق آبکی بگه بی خود گفته، چون مترادف نیست. چهارده معصوم همه شون فصیح و بلیغ هم، انا قوم فصحا بلقا شما وقتی میبینی این ستا اصلا با هم مترادف نیست. حالا اینجا هم یادتون باشه دکتر و پزشک و طبیب اصلا با هم مترادف نیستن. اینو بفهم، حوزه و دانشگاه اینو بفهم، اینو با هم مترادف نیستن. پس وقتی میگیم الله طبیبه، رسول الله طبیب و دوار به طبه، شکافنده علوم ما محمد باقر فرموده نحن طبیب الاطباء، اگر میخوای طبیب باشی اندازه خودت، علوم نافعه و عمل صالح خالصانه که اثر بخشی مثبت مندگار داشته باشه و بیماران بهبود حاصل بشه واقعا به مصلحت بیمار باشه تو دنیا و آخرت، حالا باید طبیب باشی و طبابت کنی. به صرف این که دکتر و پزشک باشی کافی نیست، این فعل جمله است. فعل جمله یعنی دلخوش کنه که خودت و دلخوش کنه که مریض است. خب معلوم شد این واژه شناسی. خب حاج آقا میخوام اندازه خودم طبیب باشم، راست میگی؟ بگو بله. حالا اینجا الان آگاهی، بیدار باش. الا فسلموا لله امره تكونوا من الفائزين. آگاه باشید، تسلیم فرمان خدا باشید، تو از رستگاران واقعی باشید. الا و الف، بیدار باش، آگاهی. الا فسلموا لله امره تكونوا من الفائزين. مؤمنا یه بار دیگه این روایت رو تون میخونم، روایت طولانیه، این تیکش که مربوط به مباحثمونه تون میخونم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا عباد الله انتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره به لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه ألا فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين. حالا این روایت 9 تا سند داره، یادداشت بفرمایید. احتجاج شیخ تبرسی جلد 1 صفحه 42. عدت الداعی ابن فهد حلی صفحه 37. مجموعة ورام ابن ابی فراس جلد 2 صفحه 117. ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 153. بحار علامه مجلسی چاپ جدید جلد 4 صفحه 107 و جلد 81 صفحه 61. مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 3 صفحه 177. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه للمحقق الخویی جلد 2 صفحه 246. تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی جلد 1 صفحه 196. تفسیر برهان سید هاشم بحرانی جلد 1 صفحه 342. مؤمنا که الان خسته شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.